سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر ابری و برفی چهارشنبه در واشنگتن. در حالی که پیش از این مسئولان دولتی در ایران از کسری بودجه سال آینده خبر داده بودند، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اظهار اطمینان کرده است که بودجه سال آینده به گفته وی مطلقاً کسری ندارد. این در حالی است که با کاهش تازه قیمت نفت در بازارهای بین المللی نشریه اقتصادی اکونومیست با انتشار این خبر که بدهی خارجی ایران 600 میلیون دلار افزایش یافته پیش بینی می کند که بدهی خارجی ایران تا پایان سال جاری به حدود 22 میلیارد دلار خواهد رسید. در عرصه اجتماعی چند ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت امیر شریفی کودک ایرانی به همراه پدر و مادر خود در تهران بازتابی جهانی یافته است. آنگونه که نهادهای بین المللی حقوق بشر خبر می‌دهند، مادر این کودک خانم زهره شریفی از هواداران جدایی دین از حکومت شناخته می‌شود. در عرصه خارجی گزارش‌های تازه درباره دیدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از مسکو منتشر شده است. این دیدار از سوی ناظران بر زمینه ای از روابط مسکو و واشنگتن نیز مورد توجه قرار دارد. در همسایگی ایران، در عراق، منابع خبری گزارش می‌دهند که به دنبال علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و منوچهر متقی، وزیر خارجه ایران از بغداد، قرار است به زودی آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز راهی پایتخت عراق شود. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام بشم.
درود بر جناب سازگارای عزیز و به همه بینندگان و شنوندگان، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده از مسکو شروع کنیم. آقای مصطفی محمد نجار به مسکو رفته. اهمیت این سفر، هدفهای این سفر، به کجا رسید مذاکرات؟ در مجموع چکیدش رو از شما میشنویم و به خصوص اهمیت این سفر.
جناب شالنگ، اجازه بدید من خیلی سریع اگر امکان پیدا کنم نگاهی بیاندازم به روابط نظامی ایران و اتحاد شوروی و سپس روسیه. از روزی که آقای هاشمی رفسنجانی در پی برنده شدن در انتخابات به اتحاد شوروی رفت و نخستین قرارداد استراتژیک نظامی رو به مبلغ 5 میلیارد دلار به امضا رساند که به موجبش ایران صاحب 10 فروند هواپیمای روسی، تانک‌های T-72، توپخانه و موشک‌های روسی شد، تا امروز 4 قرارداد نظامی بزرگ ایران با روسیه به امضا رسانده. این قراردادها که بعضن به علت مشکلاتی روس‌ها نتوانستن به التزامات خود پایبند باشند و جمهوری اسلامی ناچار شد بخشی از این سلاح‌ها رو از کشوری مثل بلاروس تهیه بکنه یا از اوکراین قبل از تحولات اخیرش و همینطور از بعضی از جمهوری‌های دیگر، ایران رو صاحب یکی از بزرگترین زرادخانه‌های اسلحه روسی کرد. و شگفتا که علارغم این همه، شاید 27 بیلیون دلار پولی که داده شده، همچنان ستون فقرات دفاع ایران و هجوم ایران روی هواپیماهای F4، F5، F14 آمریکایی، روی هلیکوپترهای آگوستا بل، انواع مختلف سیکورسکی، کوبرا و همینطور روی تانکهای چفتن و تانکهای ساخت آمریکا و همینطور توپخانه آمریکایی است. و بنابراین میخوام بگم که این سلاح‌ها نتوانست نیازهای دفاعی ایران رو تأمین بکنه، چه برسد به نیازهای هجومی. پرداختن ایران به موشک، معروف میگن کشورهایی که قدرت ندارن در عرصه آسمان یا زمین با حریفان قدر روبرو بشن، متوسل به موشک میشن. مثلا کره شمالی یه نمونش هست، تمام تکیهش روی موشک هاست که به وسیله این موشک ها بتواند یه چتر حمایتی برای خود ایجاد بکنه و ایجاد رعب و وحشت بکنه. جمهوری اسلامی از 1372 و یا 3 پرداخت به موشک، یعنی موشک براش در درجه اول اولویت قرار گرفت. خانواده موشک های زمین به زمین اسکاد بی و سی که در ایران شهاب 1 و 2 نام گرفتن و بعد شهاب 3 که نوع پیشرفته تری بود با تغییر سوختش و کوچک کردن از میزان، کمتر کردن از میزان وزنش بر طول مسافت مؤثرش افزودن، اینها همه باز نشاندنده این است که جمهوری اسلامی میداند با این هواپیماها، با این توپخانه، با این تانکها قادر به رویارویی با یک حریف قدر نیست. این سفر آقای مصطفی نجار اهمیتش در اینه که جمهوری اسلامی بعد از دریافت منظومه موشکای تور M1 ضد هوایی دل بسته به گرفتن موشکای S300. موشکای S300 نوع روسی پاتریوت هست، یعنی موشکای ضد موشک که میتواند تأسیسات اتمی ایران، تأسیسات نظامی رو تحت پوشش قرار بده. روس ها تحت فشار بین المللی و التزامات دیگری که دارن تا امروز این موشک ها رو به ایران ندادن، اما بلاروس تعدادی از این موشک ها رو به 2 برابر قیمت به جمهوری اسلامی داده و حالا آقای مصطفی نجار امیدواره در این سفر در درجه اول قراردادی ببنده برای خرید تعدادی از موشک های S300. ایران به شدت علاقمند به خرید هواپیماهای میک 31 است. ایران میک 21 داره، میک 23 و 25 و 27 و 29 که تعدادیش از هواپیماهای عراقی است که به ایران آمده، ولی الان میک 31 میخوان. همینطور تانکهای T-72 دیگه الان قدیمی شده، تانکهای دهه 60 و 70 و ایران T-80 میخوان، تانکهای مدرنتر که روسا ساختن، حتی T-90 ساختن، ولی ایران علاقمند به T-80 است. در کنار ایران، ایران علاقمند به خرید هلیکوپترهای مدرن روسی است. ایران دارای چندین اسکادران هلیکوپترهای میکویان هست، M6، ولی اینها نمیتواند یارای برابری داشته باشه با اون هلیکوپترهای قدیمی اما مؤثر ایران، آگوستا بل، سیکورسکی و سیکینگ و هلیکوپترهای دیگر. ولی تو الان تا اینجا که من در خدمتونم، هنوز روس‌ها در زمینه S300 موافقتی نکردن.
خوش اومدید آقای سازگی.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای نوری‌زاده 6 دقیقه صحبت کرد، 6 دقیقه در مجلس شما تاریخ. یه وجه دیگه هم داره این سفر، رابطه روسیه با آمریکا و روسیه با ایران. در دو کفه خیلی معتقدن که یه روزی بالاخره در آینده این نزدیک روسیه ناچار یکی از این دو کفه رو بهش برداره یا ترجیح بده به اون یکی. شما چه تفسیر بدید؟
بله، خیلی سوال درستی رو شما مطرح میکنید، خیلی دقیقه. در واقع الان ما یه مثلث داریم، یک طرفش روسیه امریکاست، یک طرفش ایران امریکاست، یک طرفش ایران و روسیه است و خیلی هم گره خورده اینجا. ببینید، در قسمت روسیه امریکاش خیلی ها در واشنگتن انتقاد کردن به دولت آقای بیل کلینتون و به دولت آقای بوش که بعد از فروپاشی شوروی روسیه رو زیاد تحقیرش کردن، زیاد بهش فشار آوردن و تلاش کردن که ناتو رو تا حیات خلوت روسا ببرن، تا اوکراین ببرن، تا گرجستان ببرن و آخریش هم همین سیستم دفاع به اصطلاح ضد موشکی در چک و لهستان. در نتیجه میگن که این کارا باعث شد که در روسیه آقای پوتین و باند ایشون که یک باند عرض شود که حالا از KGB اومده، حالا خیلی هم میگن مشکلات فساد مالی و اینها دارن، با جست های ناسیونالیستی و ابرقدرتی در واقع در روسیه محبوب مردم باشه و سرکار. به همین دلیل الان امریکایی ها در دولت آقای اوباما یکی از استراتژی های سیاست خارجیشون نیست که یه مقداری با روسا مهربون تر بشن. هم آقای بایدن ده روز پیش در نطقش در مونیخ این رو تاکید کرد، هم خانم کلینتون که به عنوان وزیر خارجه امریکا الان رفته به این پرداخته، میخوان که در واقع روس ها رو نخه به در اروپای شرقی صحبتی که کرد ایشون در جمهوری چک در واقع به روس ها دارن سیگنال دن. هم آقای اوباما در خبرها بود که در طول هفته گذشته 3 دفعه تلفنی با آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه صحبت کرد. امریکایی ها سیاست چون این است که روسیه به خصوص الان وضع اقتصادیش بسیار خراب. گزارش خیلی خوبی مجله نیوزویک داشت از آستانه انفجار بودن هم روسیه هم چین، به خصوص روسیه که حتی پیشبینی میکنن یک نوع فروپاشی مجدد پیدا بکنه، برای اینکه بازار بورس روسیه 70% سقوط کرد. بنابراین امریکایی ها با ابزار اقتصادی که الان با پایین اومدن قیمت نفت روسیه به شدت آسیب پذیر شده در بعد اقتصادی، امیدوارند که هم روسا رو تحبیب کنن در یک به اصطلاح بینش کلان، هم روسیه رو قانع کنن که در ماجرای اتمی از پشت ایران بره کنار و در فشارهایی که در چند ماه آینده میخوان به ایران بیارن روسا مشارکت جدیتری بکنن. البته تا اینجای کار معاون وزیر خارجه روسیه گفته نه ما طرفدار تشدید فشار به ایران نیستیم، اما به نظرم در حال کشمکشن. حتی خانم کلینتون وعده داد که این دفاع موشکی رو در شرق اروپا در چک و لهستان امریکایی‌ها از خیرش میگذرند اگر روسیه کمک بکنه به امریکا برای اینکه مسئله ایران رو حل بکنن. آقای ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا هم در مسکو این همین رو گفت.
یعنی برای توقف برنامه اتمی ایران به نظر میرسه اداره جدید خیلی جدیتر هست.
جدیترن و در واقع اونی که قبلا اینجا صحبت کردیم تو این 3-4 ماهی که امریکایی دارن سعی میکنن سیاست خودشون راجع به ایران رو تدوین کنن، تنظیم کنن، ضمناً صبر کنن انتخابات ایران برگزار شه، یک کار سومشون هم این است که دارن سعی میکنن وفاق جهانی در اروپا و به خصوص روسا بعد هم چین به وجود بیارن که با ایران وقتی میخوان برخورد کنن یک وفاق جهانی باشه. ضمن اینکه کارتای ایران رو هم از دستش تا حدی گرفتن بیشتر بگیرن که به قول آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته با وقتی با ایران سر میز بعد بشینیم که کارتاش از دستش گرفته باشیم. این بنابراین ضلع دوم مثلث مسئله رابطه آمریکا و ایران و مهار برنامه اتمی ایران اینجا در واقع با روسا خوب گره میخوره. اما یه ذل سوم هم داره، اونم رابطه روسا با ایرانه. روسا آقای چالنگی ضمن اینکه همونطور که دکتر نوریزاده توضیح دادن دست بازی در نیروی نظامی ما دارن، دست بازی در نیروی امنیتی ایران هم دارن. سالها سلام روسا در واقع با روش‌های و بازمانده های KGB در واقع آموزش دهنده دستگاه امنیتی ایران شدن. روسا دست بازی در پاره مراکز مهم سیاسی ایران دارن. اما مهمترین نکته برای روسا اینه مسئله صدور گاز روسا به اروپا. روسا بزرگترین تامین کننده و اولین تامین کننده گاز اروپا. گاز به اروپا برای روسا فقط ارزش اقتصادی نداره، ارزش استراتژیک داره، یک ابزار مهم چانه‌زنی سیاسیش در مقابل اروپاست. ایران دومین منابع گاز دنیا رو از روسیه داره و تنها کشوری است که اگر رابطش با غرب و اروپایی ها متعادل و نرمال بشه به سرعت اروپایی ها حاضرن سرمایه گذاری کنن، یه خط دوم لوله گاز از ایران از طریق ترکیه بکشن و اینجا در واقع یک برگ بسیار مهم روسا از دست خواهد رفت. بنابراین بازی روس ها هم با ایران این است که ضمن این که الان با امریکایی ها دارن بازی میکنن با پوان و احتمالاً این سیستم های S-300 که آقای نجار رفته به ایران نخواهند داد در بمانی پوانی به امریکایی ها، چون فشار امریکایی ها و اسرائیل هم هست که به ایران ندن. اما ضمناً انقدر هم ایران رو حاضر نیستند که رها کنن که ایران بره رابطهش رو با غرب نرمال کنه.
یه کارت در دست مسکو،
در دست مسکو، برای اینکه میترسن که اگر رابطه ایران با غرب نرمال بشه اون وقت مسئله گاز از بالا سر روسیه رد شه، روسیه پانه بزرگی رو از دست خواهد داد. لذا اینجا الان در واقع گره خورده و ماجرا از بالا سر ما دوباره مثل عهد قاجاریه دارن در واقع قدرت ها با هم یک بازی ظریفی رو میکنن.
خب سفرهای دیگه هم بوده آقای نوری‌زاده، از جمله آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور آقای منوچهر متکی به عراق که گفته میشه آقای رفسنجانی هم داره میره به بغداد. چرا این سفرهای پیاپی مسئولان در حد بالا دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران چه هدفایی هست در این سفر؟
خصوص ارز کنم سفر آقای ولایتی، بو این که گفتن آقای ولایتی سفر خصوصی است و ایشون برای دیدار عتبات مقدسه به اونجا میره و قبلن هم بسیاری از مسئولان ایرانی رفتن، حتی به دیدن آقای سیستانی رفتن، ولی اینقدر راجب سر و صدا نبود. در این روزها من روزنامه های عراقی و سایت ها رو میدیدم، آنقدر که راجب سفر آقای ولایتی نوشتن راجب سفر آقای متکی ننوشتن. آقای ولایتی الان وزیر خارجه رهبر جمهوری اسلامی است. در هر جایی آقای خامنه‌ای خواسته بگوید که این رشته در دست من است و این منم که تصمیم میگیرم نه رئیس جمهورایی که کارگزار من هستن، آقای ولایتی وارد میدان شد. یکی دو نوبت آقای لاریجانی، ولی آقای لاریجانی چون الان رئیس پارلمان هست او نمیتواند این مأموریت رو بر عهده بگیره. آقای ولایتی مثلا اگه به یاد بیارین در جریان درگیری های لبنان ولایتی بود که دائم پیام می برد برای پادشاه سعودی و وقتی هم امیر سعود الفیصل به ایران آمد آقای ولایتی رفت استقبالش و به منزل آقای خامنه ای رفت نه در دولت. الانم آقای ولایتی با یک مأموریت ویژه به عراق رفته. این مأموریت دو جنبه داره. یک جنبش مسئله مجاهدین خلقه. رژیم جمهوری اسلامی علارغم همه سر و صداهایی که به راه انداخت وقتی که اروپایی ها صفت تروریست رو از کنار نام مجاهدین برداشتن، اما حالا درک کرده و به او قبولاندن و عراقی ها توضیح کافی دادن که این برداشتن یک تصمیم سیاسی نبوده، برای این نبوده که به مجاهدین اعتبار بدن، نخیر، برای این بوده که راه رو برای خروج مجاهدین از عراق باز کنن، چون دولت‌های اروپایی نمیتوانند به افرادی که صفت تروریست دارن پناهندگی بدن، حتی اونایشون که قبلا پناهندگی داشتن. اینه که با برداشتن این قضیه حالا مجاهدین رو میتوانند در کشور دانمارک، سوئد، نروژ و جاهای دیگه بپذیرن. این نکته رو بگم، بعضی وقتا این سایت تابناک اخباری جعل میکنه که فقط اسباب مزاح و خنده نیست، واقعا آدم فکر میکنه نویسنده این هیچ چیزی از جهان سیاست نمیداند. از جمله نوشته بودن مصری ها میخوان مجاهدین رو ببرن به مصر، که شما در مصر دو دهه بیشتر زندگی کردید و میدونید در اونجا چه ضوابطی برقراره، همینجوری نیست در رو باز کنن 3200 نفر بیان. آقای ولایتی پیامی برده از سوی رهبر که دولت عراق حال که صفت تروریست از اینا برداشته شده، زمینه خروج هرچه زودتر اینا رو فراهم کنن. اونایشون که میخوان به ایران برگردن برگردن و اونایشون که میخوان برن برن بیرون. و من اینطور که شنیدم دولت عراق در این زمینه جدی است، وارد مذاکره با 3 دولت نروژ، سوئد و فنلاند شدن که بخش‌هایی از این افراد به اونجا برن. دولت فرانسه حاضر نشده بپذیره به هیچ روی. الان صحبتی هم دارن میکنن که با هلند، شاید بعضیا به هلند. این یه بخش. بخش دوم پیامی است که آقای خامنه‌ای از طریق مامجلال پرزیدنت طالبانی رئیس جمهوری عراق که عازم سفری به ایالات متحده است برای دولت آمریکا میفرسته. البته پیام غیر مستقیم به این معنا که آقای ولایتی تشریح کرده برای آقای طالبانی که رهبر چه انتظاراتی داره و چه میخواهد. بنابراین این مأموریت آقای ولایتی. در مورد آقای متکی گویا که ایشون هم یه صحبتهایی راجع به مسئله مجاهدین کرد، اما عمده هدف آقای متکی این بود حضور جمهوری اسلامی رو در کردستان عراق که به دنبال دستگیری جاسوسان و عوامل سپاه قدس و اطلاعات جمهوری اسلامی در اربیل توسط ایالات متحده وجود غیر مشروع و غیر قانونی شده بود عملاً، و دفاتری که جمهوری اسلامی در سلیمانیه و در اربیل داشت هیچ نوع صفت دیپلماسی نداشت، آقای متکی رفت که کنسولگری ایران رو در سلیمانیه افتتاح کنه. قبلاً موافقت دولت عراق رو گرفته بود، منتها عراقی ها هم معادلش کنسولگری در ایران میخوان. عراقی ها کنسولگری در مشهد دارن، الان کنسولگری در کرمانشاه و در خرمشهر یا اهواز میخوان در اونجا افتتاح کنه، و همینطور کنسولگری ایران رو در نجف. ما از دیرباز کنسولگری در کربلا داشتیم، در بصره و در بغداد، حالا در نجف هم میخوان اونجا کنسولگری ایجاد کنن. با عراقی ها هم آقای متکی با به خصوص در کردستان با آقای مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان مذاکره کرد در رابطه با حضور مخالفان رژیم، و در اونجا بهشون گفته شد اینجا کردهای ایرانی و بقیه ایرانی ها قدمشون روی چشم است، مسلحانه با شما کاری ندارن، ولی اینجا محیط آزاد است و اینها فعالیت فرهنگی و سیاسی میکنن.
آقای سازگاره، در همین زمینه آقای هوشنگ زیباره گفتی که در عراق وزیر خارجه ایران گفتی که ایران نفوذ داره،
بله،
ولی دستور دهنده نیست.
بله.
اما در کشورهای جنوب خلیج فارس نگرانی ها درباره گسترش نفوذ ایران در منطقه خیلی زیاد هست. بارها صحبت کردیم که این رو خیلی زمینه نزدیک شدن اعراب به اسرائیل میدونن. در روزهای اخیرم بحرینی ها این نگرانی خودشون ابراز کردن از بابت اظهاراتی که کردن. فقط همین سطح قضیه است، اینی که در تهران بحرین و استان 14 هم خوندن، یا اینکه نه عمیق‌تر از این علت دیگه هم داره نگرانی اعراب از اعراب جنوب خلیج فارس از ایران؟
ببینید، اصولا عرب ها با ایران دوتا مشکل دارن. یکی مسئله شیعه بودن ایرانه، و اینکه از صفویه تا امروز، چه موقع امپراتوری عثمانی همه دنیای اسلام رو زیر نگین داشت، چه الان، در واقع ایران داخل این کلیت دنیای اسلام مشکل داشته. با همه تلاش که جمهوری اسلامی کرده در 30 سال گذشته، دائما دنبال عربا حتی رفته، اما شما میبینید هر وقت عربا فرصت پیدا میکنن ادعای سه جزیره رو میکنن، رافضی بودن ایران رو میگن، شیعه بودن میگن، و اصولا از بست نفوذ ایران مثلا در لبنان که کشور عربیه اصلا خوشحال نیستن. به نظر من نقطه پیک ماجرا اونجایی بود که ملک عبدالله در واقع تو جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل پا در میونی کرد، در روش زمین گذاشت. این برای عربا خیلی گرون بود. به هر حال عرب ها این رو هم میدونن، شاید دو سه تا چیز رو الان با هم دنبال میکنن. یکی این که سوریه رو از ایران جدا کنن، براشون خیلی سنگینه که یک کشور عربی بیرون از اعراب با ایران بخواد اینقدر دوست باشه. دوم این که عراق شاید تنها وزنه است در دنیای عرب که هم با ایران هم مرزه و هم جمعیتی داره، جنگ کرده با ایران، بنابراین برای بازدارندگی ایران وزنه مهم است. لذا عرب ها اصلا خوشحال نیستن که ایران در عراق دست بازی داشته باشه. به همین دلیل وقتی که سعود الفیصل اومد امریکا دو سال پیش، بیشترین انتقادش به کابینه بوش این بود که این کارهای شما در عراق باعث شده که ایران نفوذ پیدا بکنه. بنابراین روی دولت عراق فشار میارن که بچرخه به سمت دنیای عرب و نقش عربی رو بازی کنه در مقابل ایران فارسی و شیعه، اگرچه عراق خودش وقت یک اکثریت شیعه داره. بنابراین عرب ها در واقع متاسفانه اتفاقی که افتاده توی دو سه سال گذشته این است که تا حدی حتی جای اسرائیل و ایران در دنیای عرب عوض شده. البته ایران دلخوش به این که ملت‌های عربی با ما هستن و علیه دولت‌هاشون میشن ما با موازی که داریم، منتها به نظر من این اولا شمول عام نداره، نمیشه گفت همه ملت‌های عربی 100% با ایرانن، یک درصدی ممکنه موازی ضد اسرائیل و ضد امریکا ایران تایید کنن، و دوم که به هر حال دولت‌ها سر کارن و تعیین کنندن. لذا در عراق به نظر من تحولاتی که داره اتفاق میفته در این به خصوص یکی دو ماه گذشته جو ضد ایرانی بالا رفته، حتی تابلوهای فارسی رو از روی نجف دولت عراق تصدیق کرد بردارن، راهنمایی های فارسی رو کربلا و نجف. و انتخابات اخیر عراق اتفاقا نشون داد که مجلس اعلی رأی نیاورد و به هر کس که به نوعی پرو ایران و طرفدار ایران محسوب میشد رأی نیاورد. بنابراین اینی که آقای زیباری میگه در عراق میخواد به اصطلاح روی همین موجی که الان افکار عمومی عراق برداشته ضد ایرانی. من یه جمله میگم عرضم تموم کنم، به نظر من شما در اون بستر عمومی تر هم که نگاه کنین، ایران در واقع اگر دو سال پیش کارت حزب الله لبنان با صرف میلیون ها دلار هزینه، کارت حماس و کارت جیش المهدی در عراق و نفوذ در جنوب عراق رو داشت، الان هر سه تا کارت رو مقدار زیادی از دست داده در یک بازی سیاسی. مونده افغانستان و پشتوها که بحث فشار بعدیه و مسئله نفت که حالا خودش افتاده به یک سرازیری. بنابراین میخوام بگم در یه بستر عمومی تر هم که نگاه بکنین، شاید فرصت مناسب برای ایران اگر میخواست از امریکا یا پهن بگیره دو سال پیش بود، یه سال نیم پیش بود که آقای راین کراکر و آقای قومی نشستن سر میز. الان به خصوص در عراق ماجرا مقدار جدی برگشته.
ماشاءالله به این جمله. آقای نوری‌زاده چند ثانیه هم آخر برنامه برای من نیمه اول بزنید، یک خبری با شما می‌خواستیم در میون بذاریم. اما ایران و خیلی جاهای دیگه، کشورهای دیگه هم شاکی هستن از دست برخی از کشورهای عرب که حمایت کردن از طالبان و اخیراً هم این قرارداد صلح بین طالبان و پاکستان اعتراضایی حتی در سطح ناتو برانگیخته. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
اولا بنده بسیار متاسف شدم، این خبر رو شنیدم، یک مجموعه واقعا آدمخوار در اون معنای نمادینش، مجموعه که دیدیم چه رفتاری با زنان داشتن، چه رفتاری با شیعیان داشتن، چه رفتاری با تاجیک‌ها و ازبک‌ها و اسماعیلیه داشتن در افغانستان و در خود پاکستان هم چه رفتاری دارن. این مجموعه دولت آقای زرداری که معتقد یک دولت مدرن و امروزین هست بیاد سرنوشت یک استان رو بده دست اینها که اینا از فردا سر ببرن. در خبرها میخوندم تعداد زیادی از کارمندان دولت در این استان به محض امضای این قرارداد فرار کردن، برای که میدونن فردا چون کراوات زدن سرشون رو میبرن. این نمونه رو ما در الجزایر دیدیم، زنان رو شکم میدریدن چون در خانهشون رادیو بود یا شوهرشون در کارمند دولت بود و کراوات میزد. من بسیار این مسئله رو مسئله تلخی میدونم و گمان میکنم آقای زرداری با این کار در واقع در جعبه پاندورا رو گشود و حالا مجال خواهد داد در ایالتهای مجاور هم و سرتاسر منطقه وزیرستان ملایان بیاین و هر روز خواستاران بشن که شریعت اسلامی تطبیق پیدا کنه. متاسفانه میگم در سومال دیدم اخیراً باز اسلامی ها صحبت از این میکنن که شریعت رو پیاده کنن و این موج داره در منطقه مسلمان نشین همینطوری مشاهده میشه.
خب آقای نوری‌زاده این خبر رو لابد شنیدید، ما در آغاز برنامه شاید بهتر بود میگفتیم. خانم مهری مهریان بازیگر تئاتر و سینمای ایران درگذشت، در فیلم های بسیاری بازی کرده
خانم.
بله و فیلم های
فکر میکنم این تصویر ایشون باشه، تصویر رو فکر میکنم
در نخ تصویر خودشون هست در سن های سن بالایی که داشتن در اواخر زندگیشون. روز یک شنبه چهارم اسفند هم هست مراسم تشییع پیکر مهری مهریا بازیگر سینما که فیلم های بسیاری از ایشون دیدیم، از جمله آرامش در حضور دیگران، شازده احتجاب در پیش از انقلاب، خشت آینه آقای ابراهیم گلستان هم اگه اشتباه نکنم بازی میکردش.
بله درسته.
بله
من اشتباه کردم، شوهر آقای خانم نبود. بله
بله
خانم مهدی دیگر
محتاج نجومی بود در شوهر آقای خانم. بله برحال یادشون گرامی و ارزششون در هنر سینما و تئاتر ایران همواره پایدار خواهد ماند و چافتان. به استودیوی خبر میدیم. وقتی که برگردیم باز ادامه میدیم با آقای محسن سازگارا و آقای علیرضا نوری‌زاده. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه.
درصد سهام بانک ملت امروز در بورس اوراق بهادار ایران عرضه شد. بر اثر تصادف اتوبوس حامل زائران شیعه با اتومبیل نظامی ارتش بریتانیا در عراق، دست کم 7 عراقی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. دستمزد کارمندان دولت زیمبابوه از این پس با دلار آمریکا پرداخت می شود. الطیب صالح، نویسنده مشهور سودانی تبار، در سن 80 سالگی در لندن درگذشت. پلیس فیلیپین مظنون کلیدی رشته بمب‌گذاری‌ها در سال 2002 در جنوب آن کشور را دستگیر کرد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نسبت به بهبود روابط کشورش با آمریکا ابراز امیدواری کرد. هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن به برقراری روابط جدید با اندونزی متعهد است. براک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز در رابطه با برنامه خود در زمینه بهبود وضع اقتصادی کشور در آریزونا سخنرانی کرد. با سپاس از شما.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران، آستانه فردا. خب آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز به یزد رفت. پیش از اینکه به یزد بره، ایشون گفتن که بودجه سال آینده ما مطلقاً کسری نداره. البته قبلا اشاره کرده بودن که کسری‌هایی هست، بالای 30 میلیارد دلار، و حتی اشاره کردن که اگر درآمدهای نفتی هم تا 5 سال آینده دوچار اشکال بشه و کم و کمتر بشه، ما هیچ نوع مشکلی نداریم. از یک طرف دیگه تلویحا اشاره کردن که رهبری جهان رو بهتر از آمریکا بگیرن، اگر آمریکا واقعا هست رهبری جهان رو در دست داره که ما نمیدونیم، و به ما بسپرن. تلویحا به این نکته اشاره کردن. میشتمه بخشی از صحبت‌های دکتر محمود احمدی نژاد.
شما که مدعی هستید میخواید دنیا رو رهبری کنید، آیا به عدالت پایبندید؟ شرط دوم رهبری پایبندی به اخلاق و معنویت است، پایبندی به حقوق انسان هاست. در نظامهای حکومتی شما، در نظامهای سیاسی شما، معنویت و اخلاق جایی ندارد. شرط سوم رهبری این است که شایستگی برقراری صلح و امنیت رو در جهان داشته باشید. شما خودتون از پایه‌های اصلی ناامنی در جهان هستید. در هر نقطه جهان که ناامنی هست، پایه یکی از این دولت‌های زورگو و خودخواه و دیکتاتور در میان است. بنابراین شما صالح برای رهبری جهان نیستید. برقراری عدالت، حفظ حقوق ملت‌ها، کمک به پیشرفت و تعالی کشورها، کمک به دوستی و برادری و حفظ امنیت و صلح نیازمند انسان‌های صالح، انسان‌های خداپرست، انسان‌های پایبند و عدالت، انسان‌های خدوم و انسان‌های الهی است. صالحان و موحدان و متعهدان به عدالت و حقوق ملت ها هستند که صلاحیت رهبری بین المللی را دارند.
خب آقای سازگارا، این شما، این آقای احمدی نژاد و این انسان‌های خدوم و این هم آمریکا، تفسیر شما میشه.
والا بنده چه عرض کنم؟
بفرمایید.
حالا میگن که به قول معروف میگن قاش زینو بگیر اسبونه پیشکشت. یه کسی بعد آقای احمد نژاد بگه آقا شما بی زحمت بودجه همین امسال مملکت، همین امسالی که توش هستیم 6000 میلیارد تومان کسری داره، حقوق معلم ها رو نمیتونیم بدیم، یا بودجه سال آینده مرکز پژوهش های خود مجلس تو سایتش نمیشه،
معلومه هم که گفتن اعتصاب میکنن.
بله، یعنی الان اشکالات 44000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به نیمی از بودجه سال آینده دولت کسری داره. و این عدد سازی هم که دولت در لایحه بودجه کرده، همه هم دست گذاشتن میگن آقا اینا کشکه، اینا این درآمد رو محقق نمیشه که. و سال آینده سال بسیار 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 دشواریه. الان رکودی که بازار کشور رو گرفته، چکای کسایی برمیگرده در بازار که آدم باور نمیکنه، کارخانجاتی نمیتونن چکشون رو پاس کنن، زنگ میزنن به عمده فروش در بازار که چک ما رو نذار، که چون نتونستن محصول خودشون بفروشن، که واقعا آدم باور نمیکنه. به هر حال به آقای احمد نژاد گفت و گفت برادر من، شما حالا خودت رو صالح میدونی، اصلا این حرفا که حرف واقعا، یعنی این تزی که 20 سال انقدر کیهان نوشته که واژه ها از دست این نوشته ها خسته شده به نظر من، که معنویت، غروب معنویت در غرب، ما پیدا شدیم، ما انسان های صالح هستیم، عدالت یک ثانی شانس و فرصت هاست، سیستم عادلانه سیستمی است که امثال آقای صادق مقصودی توش پیدا نشد، یک کسی نتواند با رابطه با حکومت و راندخوری بیاد یک شبه میلیاردر بشه. سیستم عادلانه سیستمی است که 27000 میلیارد تومان پول بانک ها بی حساب نره گم شه، که اخیراً رئیس جمهور بانک مرکزی
یه نفره در اینجا مداف هم بود دیگه.
بله نخیر، اینجا مداف رو میگیرن میبرنش زندان، الان دارن محاکمش میکنن، حاکمیت قانون تساوی مردم در مقابل شانس ها و فرصت های جامعه است. اما در ایران آقای مسئولی میشه وزیر کشور و یک خیلی بزرگ آدم که پول بانک ها رو خالی کردن، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته عدد 27000 میلیارد تومان رو بسر کرده که 38000 میلیارد تومانه، یعنی 38000 میلیارد تومان پول بانک ها رفته برنگشت. و از هر کم سراغ میگیری میبینی همه رو دادن به اسم طرح‌های زود بازده و هر شبد بچه هایی که دور و بر خودشون بودن به اشخاصی که بر نگشته و در واقع خوردن رفته، پول تو بانک هم پول مردم. آقای رئیس کل بانک مرکزی هم میگه ما حالا یه مش وثیقه هم داریم،
طرح‌های زود بازده همون طرح‌های زود محصولی است
شاید، یعنی به قول شما یه بار میگفتین چه چیزی از این زود بازده در که تو خیابون مردم با چوب و چماق کتک بزنی بعد بری وام بگیری زود بازدهشو تعبیل بگیری. مراد من این است که این حرف ها نه برای مردم ایران نون میشه نه آب میشه. این که ما نشسته باشیم در ایران مدعی باشیم آمریکا یا هر جای دیگه دنیا لیاقت رهبری نداره، اصلا کی گفته حالا آمریکا رهبر دنیاست؟ خودشون همچین ادعایی ندارن. یک سیستمی داره در دنیا میچرخه، عقل بشر هم توش چراغش روشنه، ضعف دارن، پایین دارن، بالا دارن، سعی میکنن پیدا کنن. ما هم اگر خیلی هنرمندیم باغچه خودمون رو بیل بزنیم، مملکت خودمون رو راه ببریم، بلد باشه آقای احمدی نژاد به جای این حرفا بودجه کشور رو تراز کنه، رکود کشور رو رفع کنه، تورم افزای گسیخته که سال آینده وحشتناکتر خواهد شد رو مهار بکنه، سقوط پول رو جلوشو بگیره، ایشون بیکاری که ام الامراض تمام مصائب اجتماعی ایران الان، از اعتیاد، بدبختی، طلاق، فسادهای اجتماعی، این رو مهار بکنه. این حرف ها به نظر من واقعا میدونین فرافکنی و حرفی است که مردم انتظار دارن یه محصول تو کشور به درد دلشون برسه. به هر حال یه نکته رو هم در حاشیه بگم، چون توی خبرها نوشته بودم بار گذشته که آقای احمد نژاد رفت یزد، چون فرماندار و اینا زیر بار نرفتن، مدرسه ها رو تعطیل نکردن، اداره ها رو تعطیل نکردن، خیلی خلوت بود از لج آقای احمد نژاد. این دفعه الان تصویری که نگاه میکردم مثل که یه مقدار موفق شده بودن این کار بکنن، جمعیت مثل که بیشتر بوده. حالا باید بعدا تو خبرها ببینیم یزدی ها لج کردن، چون اون دفعه در واقع زیر بار نرفتن که مدارس رو تعطیل کنن و به زور مردم بردارن بیارن. نمیدونم حالا این دفعه موفق شدن این کار بکنن یا نه.
آقای نوریزاد شما رو باز معطل نگه داشتیم، 23 ثانیه دیگه هم معطل نگه میداریم و یه بخش دیگه از صحبتهای آقای احمدی نژاد رو میشنویم. به لندن آقای احمدی،
ذخایر ارزی کشور ما اونقدر هست که اگر تا 3 سال هم 4 سال هم همین وضعیت در نفت ادامه پیدا بکنه، ما تمام برنامه های اقتصادی و سازندگیمون رو با همین شیوه تون میتونیم ببریم جلو.
آقای نوریزاده، تفسیر شما رو میشنویم. واقعا اگه اینطور هست پس اینا چی میگن؟ کارخونه ها کارگران معدن شانوری قربه حقوق نگرفتن 3 ماه، هفته پک دیگه به طور کلاسیک شده خبرهای ما و بقیه جاها، و اکونومیست هم می نویسه بدهی های خارج. کدوم طرف داره درست میگه و راست میگه قضیه رو؟
نه آقای چالنگی، من دفعه پیشم خدمت رو عرض کردم، من همیشه فکر میکنم جایگاه انسان در هر جایگاهی، چه شما به عنوان برنامه ساز و اجرا کننده، چه بنده به عنوان تحلیلگر، یا کسی که در مقام وزارت سناتوری مقام مجلس میشینه، این جایگاه ها هر کدوم یه حرمتی داره. یعنی شما اگر نشستید در جایگاه یک روزنامه نگار، یک محقق، و آنچه از شما صادر میشد بی ربط و بی اساس بود، طبیعتا بعد از یه مدتی حرمت خود را از دست میدید. من نمیدونم آقای احمدی نژاد چگونه در مقام رئیس جمهوری، حالا به هر دلیلی که انتخاب شده، به این راحتی میتونه دروغ بگه. یعنی وقتی البته ایشون در دروغگویی یه طولایی داره، قبل از انتخابات بارها فیلمو شما نشون دادید در مورد پوشش جوانان و زنان چه گفت و بعد چه رفتاری داشت. حالا الان عدد و رقمه دیگه، الان رفتار اجتماعی نیست، عدد و رقمه. و آقای احمدی نژاد من نمی‌دونم چگونه میتواند دروغ بگوید، کما اینکه برگشت گفت اگر بهای قیمت نفتمون هم بشه به 5 دلار ما بلدیم کشور رو اداره کنیم. و خب ما آمار دیگر رو هم میخونیم، همین گزارش اکونومیست واقعا دردناکه. اگر بهای نفت سال آینده، همین سال خورشیدی آینده، اگر برسه روی هول و هوش 30 دلار، ایران کشور ورشکسته خواهد بود، برای که اولا در پرداختای خارجی دچار مشکل، بعد الان جنسا رو برای ایران هم بیمه نمی کنن شرکتای بزرگ، و ایران با مشکل اساسی روبرو خواهد شد. خریدهای نقدیش معطل خواهد مون. الان تو شما نمیدونید در دبی صادرات مجدد ایران با مشکلات اساسی روبرو، و آقای احمدی نژاد بی خیال همین حرفا رو میزن. نکته دیگری که به نظر من در سخنان ایشون بسیار قابل تأمله آنجاست که میگوید هر جایی که بحرانی وجود داره این قدرت‌های بزرگ هستند. بله هستند، برای آرام کردن اون بحران، برای حل اون بحران. اما حداقل در منطقه خود هر جا بحرانی هست، جمهوری ولایت فقیه در مقام آتش بیار و بحران رو تندتر کردن و زیاد، شما غزه رو نگاه کنید، حماس آمد و درست موقعی که باید آتش بس رو تمدید میکرد به تشویق جمهوری اسلامی و یک مقدارم اطفارهای سوریه زیر بار نرفت و موشک پراکنی رو آغاز کرد. نتیجه چه شد؟ 1500 کشته، 6000 مجروح، این همه خانه ویران، مردم بی خانمان، و تازه حالا نشستن به خونه اول. خب جمهوری اسلامی چرا این کار کرد؟ برای که جمهوری اسلامی بدون بحران زنده نیست. در لبنان همینجور شما الان میبینید تمام دولت مردان تلاش میکنن آرامش برقرار کنن. پریروز روزی که 14 فوریه در سالروز کشته شدن رفیق خلیلی، بعد از اون اجتماع میلیونی، ظاهرا آقایون حزب الله و عمل و دیگران ناراحت شدن از اینکه این جمعیت آمد و لبیک گفت به سعد حریری و رهبران 14 مارس. موقعی که میرفتن عناصر حزب الله پریدن به جونشون رو زدن و یه نفرم کشتن. بحران ایجاد کردن جزو خصایص جمهوری اسلامی است. بنابراین آن طرفی که در مناطق بحرانزا حضور دارد و بحران رو دامن میزنه جمهوری اسلامی است و آنهایی که آنجا هستند و میخوان بحران رو فرو نشانند. من گاهی اوقات میگم آقای چالنگی یه حساب فرضی پیش خودمون بگیم. بگیریم آمریکا به عراق رفته بود و اون برنامه‌ای که داشتن که ما اینجا در لندن وقتی آقای خلیلزاد با آقای حکیم و دکتر عیاد علایی و دیگران حرف می‌زد، آقای مالکی میشنیدید، اگر رفته بودن آمریکا یا در عراق، صدام رژیم سردگون شده بود، عراقی‌ها از این تحول استقبال می‌کردند، جمهوری اسلامی مداخله نمی‌کرد، اون میلیاردهایی که صرف مبارزه با تروریسم، پاک کردن بمب‌های کنار جاده‌ای، مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی شد، صرف عراق می‌شد. در افغانستان اگر آمریکایی‌ها رفتن و ناتو اگر عامل خارجی مداخله نمی‌کرد، امروز بس. افغانستان دچار این مشکلات نبود. بنابراین آن عاملی که باعث آشوب است دولت‌های بزرگ نیستن. دولت بزرگ مساله خودشون رو دارن، مصلحت آنها آرامشه، مصلحت آمریکا اینه که در غزه صلح باشه، بس. کشور فلسطین تشکیل بشه. مصلحت جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل با فلسطینی‌ها در حال جنگ باشه. مصلحت جمهوری اسلامی اینه که افغانستان روی آرامش نبیند. مصلحتش اینه که در عراق چند دستگی و آشوب باشه.
نه.
چون این رژیم رژیمی است که فقط در دل آشوب میتواند زنده باشه.
این خبر رو هم قطعا دارید که قرار بود 22 فوریه در مصر با ابتکار مصر برای بار دیگه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی فتح، حماس، همه رهبرانشون بشینن و به اصطلاح طرح حکومت مشترک خودشون و حکومت ائتلافی رو به توافق برسن. زحمت زیادی کشیده شده بود. ساعتی پیش این خبر منتشر شد، مسئولان در قاهره اعلام کردن، خبرگزاری ها مخابره کردن که دلایلش رو نگفتن که به تأخیر افتاد این نشست مشترک حماس.
آقای چالنگی، بنده خدمت رو عرض میکنم، وقتی خالد مشعل میره به تهران و آقای خامنه ای ضمن بوسیدن شانه هاش و تبریک گفتن به این پهلوان اسلام میگوید برید برای راند بعدی جهاد آماده بشید و هنوز او بیرون نرفته، رمضان عبدالله شله میرسه به تهران، آستان مبارکه ملک پاسبان ولی فقیه رو میبوسه، کیف پولو میگیره، به ایشون هم میگن برو آماده بشو برای دور دیگر. خب معلومه اینو نمیذارن. دفعه پیش خالد مشعل به محض اینکه آماده بود بره به قاهره، دستور رسید از آقای موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق که نروی، نرفتن، پول گرفتن، 20 میلیون دلار پول گرفتن.
خب این سازگاره، این اتفاقات هست اونطور که اکونومیست می‌نویسه، شما میگید، آقای نوری‌زاده میگن، شواهدی ها کیست، خبر منابع خبری داخل، سایت‌های خبری خبر میدن، وضعیت اقتصادی چندون دلنشین نیست.
خرابتر از این اقتصاددان ها با هر کدومشون صحبت میکنی جالب بود برای من. با هر اقتصاددانی از دوستانمون در ایران، در خارج، حتی غیر ایرانی صحبت میکنی، تعبیری که برای اقتصاد ایران در سال آینده به کار میبرن لغت سونامیه. امواج بلند بحران اقتصاد کشور رو فرا خواهد گرفت. شاید برآورد میکنن نزدیک به 2.5 میلیون از شغلای موجود از دست بره.
خب اون 14 میلیون که زیر فقرن که چیزی نداره که سونامی ببره، چیزی داره؟
نه، با چیزی گیرش میاد بخوره دیگه. یعنی اگر قیمتها چون عرض نداره، دولت سال آینده یه مقداری کاهش پیدا میکنه، واردات نمیتونه کاور بکنه، بپوشونه این کسی ها رو، برمه یه سری کالاها قحطی میشه. چون ریال نداره، دولت کسری میاره، ناچار استقراض کنه یا بره ارز بفروشه بگیره، پول رو باز حجمش رو میبره بالا، بنابراین تورم میشه. و اصلی تر از همه رکودی که گریبان گیر اقتصاد ایران شده، بانک ها رو خالی کردن، سرمایه گذاری خابیده، رکود، این رکود داره رسیده به کارخانجات صنعتی، افزایش پیدا میکنه و حتی از کارخانجات بزرگتر داره به کارگاه های کوچیک نجاری و شیشه بری و اینا هم میرسه و عرض کردم برآورد میشه نزدیک به 2.5 میلیون شغل از اشتغال موجود ایران هم از دست بره.
حالا پرسش من اینه، اینو بر دربارش
یعنی این صحبت کنم، تصویر بسیار تصویر بدیست،
مثل آنونسای فیلم ها شما دارید صحبت کنید، چیزشو تیزرشو فعلا نشون میدید تا بعد ببینید. ولی گفته میشه فشارهای اجتماعی سیاسی هم افزایش پیدا کرد.
روز اربعین یا یک روز بعد از اربعین حتی یک خانواده رو در ایران بازداشت میکنه از طرفدارای آیت الله بروجردی و بچه 5 ساله این خانواده، خانم زهره شریفی و همسرشون، بچه 5 ساله رو هم بازداشت میکنه و همینطور بازداشت های دیگه که مرتب انجام شده طی این یک ماه اخیر. نهادهای حقوق بشر میگن فشار افزایش پیدا کرده.
بله.
ارتباط وضعیت بد اقتصادی داره یا نه؟ یه برنامه دیگه است.
کاملا، یعنی افزایش فشارهای چالنگ الان که داریم صحبت میکنیم، من خودم شخصا بسیار نگران 4 تا از بچه دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر هستم که در مراسم سالگرد مرز بازرگان که نگذاشتن برگزار بشه بیرون دستگیرشون کردن و این بچه ها اعتصاب غذا کردن روز 12 و 13 میشه، یکیشون اعتصاب غذا خشک کرده و مجید توکلی فکر میکنم و بسیار نگران کننده است. من امیدوارم که
برای مراسم های بازرگان گفتید
بله رفته بودن اونجا مثل چند هزار نفر دیگه مراسم نگذاشتن برگزار شد، ولی بیرون حسینی ارشاد این بچه ها رو چون قبلا هم زندان بودن از پلی‌تکنیک به دلیل همون پرونده نشریات اینا رو دوباره دستگیر کردن و الان به عنوان اعتراض دست به اعتصاب غذا زدن. یکیشون اخبار هست که دست به اعتصاب غذا خشک زده، آب هم نمیخوره و من نگرانم این بچه ها روزی 6 حبه قندی رو که در اعتصاب غذا ها باید بخورن تا مغز توی کما نره اگر فراموش بکنن ظرف 10-12 روزی که الان گذشته ممکنه به حال کما برن. به هر حال این نگرانی در همدان دستگیر کردن، در اصفهان دستگیر کردن، از
شیراز
شیراز غیر از دانشجو همجور که میگین از اخشار دیگه. چرا حکومت داره این کار میکنه؟ به نظر من آقای چلنگی حرفایی که آقای جعفری زد و حرفایی که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زفرند کل سپاه و وزارت اطلاعات اینها نشون میده جلسه داشتن، چون گفتن ما به تصویب مقام رهبری هم رسیدیم. اینا اومدن ببینید یک تئوری تعریف کردن به اسم براندازی نرم، اینقدر اینو بزرگ گرفتن که اگر شما صبح تو خیابون بگید آقا مثلا این اتوبوس دیر اومد چرا، میتونن شما رو دستگیر کنن بگن داری سیاه نمایی میکنی، پس براندازی نرم میکنی، پس مجرم. یعنی یک تئوری بزرگ درست کردن که ابزار سرکوب داشته باشن هر کسی رو بگیرن. بسیج رو فرمانده سپاه گفت مأمور کردن در سراسر کشور بیاد ابزار این سرکوب بشه و به نظر من اصلی ترین دلیلی که حکومت چنین تدارکی کرده و این به اصطلاح تئوری رو هم درست کرده که هر کی دلش بخواد دستگیر کنه همین بحران اقتصادی است که در داخل داره از راه میرسه و حکومت میفهمه، شاید بهتر از ما هم میفهمه، اونایشون که در مرکز برنامه ریزی استراتژیک سپاه هستن یا در وزارت اطلاعات که این چه ابعاد بزرگی داره. بنابراین دارن خودشون آماده میکنن که شورش های مردمی رو به اسم توطئه دشمن و سیاه نمایی و براندازی نرم با شدت سرکوب بکنن و فضا رو تا اونجایی که ممکنه در واقع پلیسی بکنن در سراسر ایران و این مقدماتشه در واقع. به همین دلیل باز من نمیتونم نگرانی خودم رو ابراز نکنم، برای اینکه از اون طرف هم وقتی فشار اقتصادی از حدی بیشتر شه، کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته، کارخانجاتی که یکی بازیگری تعطیل میشن، حقوق کارمندان دولت، معلمینی که ندارن، افزایش حقوقی که نمیتونن بدن با گرونیایی که در راه، به نظرم پاره شورش های مردم رو ناگزیر خواهد کرد. بنابراین
نگرانیش برای چی است؟
نگرانیش برای این است که مردم کشته میشن، نگرانیش برای این است که وضع اقتصادی ایران به مراتب بدتر خواهد شد. یعنی حکومت به جای اینکه با دنیا آشتی کنه بلافاصله، هر کسی که رئیس نفت و اجرایی کشوره
مگه روایت نکردن؟
باید صبح باید بره با دنیا آشتی کنه، این تحریما رو بخوابونه، ظهر باید برگرده تو تهران و این دست این امنیتی نظامیایی رو که چنگ انداختن رو منابع اقتصادی کشور و بانک‌ها رو خالی کردن کوتاه کنه، قانون رو برگردونه، تر به جای این بودجه های مسخره یک طرح جامع مقابله با این بحران داشته باشه، شغل ایجاد کنه. دولت به جای این که این کارهای حسابی رو بکنه نشسته سر این که خودشو تجهیز کنه، چنگ و دندون نشون بده و مردم رو سرکوب کنه.
خب آقای نوری‌زاده، اخبار رو شما به دقت بیشتر دنبال میکنید. بازداشت این کودک 4-5 ساله ولو یک شب ولو یک روز در زندان، از مادر ایشون از هواداران آیت الله بروجردی بوده، به 2 بانوی ایرانی دیگه مریم عبدالله وند و مریم قاسمی پیوسته، مثل زندانی های دیگه محمود الان اسپردن
بازداشت شدگان دیگه، فرزاد کمانگر و بسیاری دیگه که در زندان هستن، مجید توکلی و بقیه، این بچه رو ولو یک شب در زندان نگه داشتن، اینا نشون دهنده چی؟ های راه حل مسائل اقتصادی ایران افزایش سرکوب اونطور که آقای سازگارا انتقاد کردن از این موضوع.
آیه چالنگی، ببینید شما با انسانهایی روبرو هستید که برای ذهن جستجوگر توطئه رهبر خوراک تهیه میکنن. آقای خامنه ای، ما اینجا بارها گفتیم، دوچار توهماتی است که تصور میکنه از بامداد تا شام شرق و غرب عالم مشغول توطئه برای براندازی حکومت نایب امام زمان هستند. این در واقع تسری پیدا کرده به مشت انسانهایی که وداع کردن با اخلاق انسانی، با اخلاق ایرانی، و رفتاری که اینا میکنن، رفتاری که فردی به نام سرهنگ صدیقی با یک بانوی هنرمند سرشناس کرده بود در اون زیرزمین اتاق اماکن، و رفتاری که الان دارن با بچه‌ها با همین طرفدارای آقای بروجردی میکنن. خود آقای بروجردی در شرایط خطرناکی است. این آدم بیماری قند داره، چشمش ناراحته، فردا ممکنه بیناییش رو از دست بده. و یک نکته خطرناکتر آقای چالنگی که من به شدت نگرانشم، هم اشاره که شما کردید آقای توکلی، مجید توکلی و دیگران، اما سه پرونده الان هست که رژیم داره روی اونا کار میکنه. یکی پرونده آقای حسین درخشانه که زیر شکنجه و فشار ازش اعترافات برای جاسوسی برای اسرائیل گرفتن. یکی آقای منوچهری از فتح‌الله منوچهری یا فولادمن که ایشون رو ربط دادن به جریانات انفجار شیراز و اینکه در اونجا دست داشتن و این کارو کردن. و سومین موردم مورد برادران علایی است که همینطور این دو دکتر عزیز رو که آمدن به وطنشون خدمت کنن، ابعاد آشنایی ها داره گسترش پیدا میکنه و براندازی نرم هر روز داره در گوشه‌ای شکار میکنه. من شنیدم اخیراً بیش از 20 پزشک که آشنایی داشتن با برادران دکتران علایی، اینها دستگیر شدن که در براندازی نرم شرکت داشتن. مسافران ایرانی که به خارج میان، اگر افراد تحصیل کرده ای باشن که در گستره طب، فیزیک، در این زمینه ها ارتباط داشته باشن، در فرودگاه مهرآباد مورد بازجویی قرار میگیرن و بعد احضاریه براشون میرسه. آقای چالنگی، در این حال تلفن به خارج، شما فکر کنید یک تلفن به صدای آمریکا یا به تلویزیون های دیگر یا به افرادی مثل بنده و شما چطور میتواند برای فرد هزینه ساز باشه.
آقای سازگارا، شما در این زمین، این راه به کجا ختم میشه؟
یک نکته دیگرم بگم، این روزا من ایمیل های مختلفی از احسان اوقات ایران، از ارومیه، از کرمانشاه، از جنوب ایران دریافت کردم، از جوونا، که این طرح امنیت اجتماعی هم به اسم برخورد با بدحجابی و زنها و اینا بعضی جاها تشدید شده. آقای افشار معاون وزارت کشور هم اعلام کرد نخیر این طرح سر جاشه و ما با نیروی انتظامی اینها. این هم یک بعد دیگه است که در واقع به اسم امنیت اجتماعی شما جب خفقان و سرکوب رو و میلیتاریسته کردن شهرها رو افزایش بدی.
خب آقای نوری‌زاده، در همین مسیر باز نیادگاه دراویش اصفهان هم به طور شبانه با خاک یکسان شد.
بدبخت دراویش.
آقا
رژیمی که بهائی‌ها رو متهم به جاسوسی میکنه، اهل سنت رو متهم به جاسوسی و براندازی میکنه، و بعد سراغ دراویش میاد. دیدیم دراویش گنابادی رو چه کردن، دراویش اهل حق رو چه کردن، دراویش دیگری رو که در ایران هستن. و شگفتا رژیمی که از همه چیز میترسد، حتی از عمامه خودش، و نگاه کنی چند روحانی الان در زندانن یا تحت فشار.
از دراویش هم باید تاثیر،
والا چند که بندگان خدا دراویش تزشون صلح کلی بودن و مهر و محبت و خواهی حسینیانشون دو سه بار رفته بودن خراب کنن، خوابیده بودن زیر بلوزه، شبونه رفتن، نصف شب رفتن و در اصفهان با خاک یکسان کردن.
بله، مقبره درویش ناصر علی،
بله،
مربوط به سلسله نعمت اللهی گنابادی در اصفهان. به پایان برنامه میرسیم آقای سازگار، با سپاس از شما سپاسگزار هستیم، از آقای علیرضا نوری‌زاده هم در لندن.
درود بر شما.
سپاسی دوباره برای وقتی که برای من و بینندگان گذاشتید که سر فرصت با عزیزانمون خداحافظی کنیم، بینندگانمون در ایران و هر کجای دنیا که هستن. با آرزوی فردایی بهتر به پایان این برنامه میرسیم. آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرستنا، سند و سبلان آسماری و کوهساران دالاهو، شاهلو، زرکو، تفتان، سفید کو، تالش، بینالود، درفک، گیلان نو، گیلان، کی نو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.